توی یکی از مسافرخونه های جاده وستمینستر زندگی می کردم. اونجا توی هر اتاق 3، 5 و تا 7 تخت خواب جا دادن. اگر به طور مرتب کرایه تخت رو بپردازی، میتونی اونو برای همیشه داشته باشی. وگرنه تخت مال کس دیگه ای میشه و اون وقت جهت اطلاع تو نشونه ای از خود برای اون میذاره. ساکنان این مسافرخونه ها خارجی نیستن. تقریبا همه انگلیسی هستند و 3/4 اونا چیزی نمیخورن، یعنی نمیتونن بخورن، چون معده‌هاشون غذای سفت و تحمل نمیکنه. حیف از پول که خرجشون کنی. راننده تاکسی، روزنامه فروش، دست فروش و ساندویچ‌های دوره گرد. 3/4 غیر قابل درمانن. چه انتظاری داری؟ برای اینکه زنده بمونن به هر مشقتی تن در میدن. شب به مسافرخونه برمیگردن و میخوابن و چه خوابی. سنگین چون مرگ. نه، هرگز چیزی نمیخورن. فقط تکینان و بعد مینوشند و مینوشند. اون وقتا مرد فرانسوی کوچک‌اندامی به اونجا می اومد. صورت زرد و چین و چروکداری داشت. سنی نداشت. حدود 30 سالش بود. زندگی سختی رو پشت سر گذاشته بود. میدونی اگه کسی زندگی راحتی داشته باشه هیچ وقت به چنین مکانای پا نمیذاره؟ به ویژه که اون شخص فرانسوی باشه. یه فرانسوی از ترک وطنش متنفره. مرد برای اصلاح صورتمون می اومد. اونم در ازای دریافت نفری 1 پنی. اغلب خیلی فراموش می کردن مزدشو بدن. به طوری که آخر سر پولی که دستشو می گرفت 1 پنی در ازای اصلاح 3 نفر بود. صورت ساکنان مسافرخونه های دیگر رو هم اصلاح می کرد و این کل درآمدش بود. مغازه چسبیده به مسافرخونه رو اداره می کرد. اما هیچ وقت هیچ کس هیچی ازش نمی خرید. همچنین به یکی از مؤسسات خیریه هم می رفت. اما پول چندانی گیرش نمی اومد. چون اونجا در ازای اصلاح هر 10 نفر 1 پنی بیشتر بهش نمی دادن. در حالی که انگشتان خستش رو که مثل تکه چوبهای کوچک زرد رنگی بودن تکان تکان می داد به من می گفت پف. مثل یک مرده جون می کنم. اونم برای 1 پنی. دوست من برای این کار 4 پنی خرج میکنم. تو باشه چی کار میکنی؟ آدم باید چیزی بخوره تا بتونه در ازای 1 پنی سر 10 نفر رو اصلاح کنه. آنچه شنیدید بخشی از داستان کوتاه جرأت نوشته جان گالزورسی بود.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه همراه لحظه های برنامه من می نویسم هستید بسیار خوشحالیم. در استودیو همراهانی من رو کمک می کنند که دوستان همیشگی من هستند، جناب آقای نجاریان و سرکار خانم سخا، و امروز افتخار حضور سرکار خانم قاسمی رو در استودیو داریم که تشریف آوردن تا داستان های شنونده های عزیز رو برامون بخونن. خانم قاسمی لطف کردید، خواهش می کنم ما رو هم در جریان پیامک های دوستان عزیز قرار بدید.
خب همونطور که چندین هفته است اعلام میکنیم، عزیزانی برای ما داستان های کوتاهشون رو پیامک کردن به شماره 30558 و تمایل داشتن که توی این برنامه نقد بشه و بررسی بشه. جناب آقای امیر که فامیلیشون رو هم ننوشتند برای ما یک داستان کوتاه نوشتن و ارسال کردن که من براتون میخونم. اسم داستان هست کادوی کم درد. رامبد کیف مدرسه را با عجله گوشه‌ای پرتاب کرد و بیدرنگ به سمت قلک کوچکی که روی تاخچه بود رفت. همه خستگی روزش را بر سر قلک بیچاره خالی کرد. پولهای خرد را که هنوز با تکه های قلک قاطی بود در جیبش ریخت و با سرعت از خانه خارج شد. وارد مغازه شد. با ذوق گفت: ببخشید آقا، یک کمربند میخواستم. آخه فردا تولد پدرمه. مغازه دار گفت: به به، مبارک باشه. چجوری باشه؟ چرم یا معمولی؟ مشکی یا قهوه‌ای؟ پسرک چند لحظه به فکر فرو رفت و گفت: فرقی نداره آقا، فقط دردش کم باشه. این داستان منو یاد داستان آقای نجاریان انداخت که چند هفته قبل برامون خوندند به اسم لیوان شیر، که مادر بزرگ شیر براش خریده نشد ولی قربون صدقه صدای نوهی می رفت که از رادیو داشت پخش می شد و می گفتش که محبت‌های عمیق حتی اگر در حقشون کوتاهی هم بشه محبت‌های عمیق باقی می مونن.
البته شاید یه جوری محبت در وجود این بچه بود که انقدر دوست داشت، مثلا نمیدونم بگم دوست داشت پدرشه، یه جوری میخواست هدیهی بهش بده که خودش کمتر درد بکشه زیر ضربه های کمربند پدرش. یعنی هدیه خریدنه یه جور دادن ابزار کتک خوردن خودش بود و ابزاری که پدر معمولا ازش استفاده میکرد و خیلی دردناک بود و خیلی به دل می نشست این داستانک کوتاه و خیلی هم از زاویه دید خوب و مناسبی استفاده کرده بود. به نظر من خیلی اثر بخش و اثر گذار بود. آقای امیر، خدمت شما تبریک عرض می کنم، بسیار داستانک اثر گذار و خوبی نوشتین. دوستان عزیزم نظرشون رو البته می پرسیم و امیدوارم باز هم ایشون برای ما داستانک بفرستن و با ما در ارتباط باشن. جناب آقای نجاریان نظر شما چیه؟
والا همونطوری که فرمودین منم چنین حسی رو داشتم نسبت به این که حالا اون محبته بود، چون فراموش نکرده بود روز تولد پدرشو، این برام جذاب بود و اینکه حالا وسیله‌ای خریده که وسیله تنبیه خودشه. اگر اشتباه نکنم یکی دو ماه پیش یکی از دوستانی که تو استودیو حضور داشت داستانی نوشته بودن راجع به یه مداد که اون مداد کوتاه شده بود یه مداد بلند میخواست، اونم یه چیز شبیه همین بود، در رابطه با تنبیه بود و خیلی من هی فلش بک می‌زدم به اون داستانه، تصوره ایجاد می‌شد. به نظرم داستانه کاملا شکل گرفته بود، اگه بخوایم از لحاظ فنی بررسیش بکنیم کاملا شکل گرفته بود، تعلیق خودشو داشت، اون یه جاهایی اون گره افکنی که اول داستان اون قلک و شیکون برای چی شیکوند اون گره خوبی بود به نظرم. و توی یکی از برنامه ها اشاره فرمودیم به این که چارلز دیکنز گفته سه تا مؤلفه اصلی وجود داره مردم، یا همون مخاطب رو بخندونید یا بگریونید یا منتظر بذارید. اینجا اون گریه هر رو من دیدم و برام خیلی جذاب بود.
متشکرم خانم سخا، شما بفرمایید.
به نظر من داستان خیلی خوب و کاملی بود. منم با نظرات شما و آقای نجاریان کاملا موافقم.
خانم قاسمی شما؟
من خودم حس عجیبی داشتم. اول اینکه قبل از اینکه نظرم رو راجع به این داستان بگم خواهش میکنم دوستانی که برای ما لطف میکنن و داستان کوتاه میفرستن حتما نام و نام خانوادگیشون رو کامل بنویسن برامون که به اسم خودشون در سایت رادیو فرهنگ این داستان ها قرار میگیره و حتما سنشون و میزان تحصیلاتشون رو هم برای ما بنویسن، اگرچه خیلی تاثیرگذار نیست میزان تحصیلات. درست میگم خانم برزوی در نوشتن داستان؟
البته بله، مهم نیست. بله، ولی یه نویدی هم من بدم خانم قاسمی، شنونده برای ما از روسیه پیام فرستاده بود.
خوشبختانه در ایران صدا مجموعه‌ای فراهم شده که تمام برنامه‌های رادیویی اونجا به صورت آرشیو وجود داره و دوستان میتونن مراجعه کنن به ایران صدا و از اونجا برنامه‌ها رو میتونن.
بله، اشاره کرده بود که من از آرشیو
بله
برداشتم. من متوجه قضیه نبودم. ایرانی بود، پسر جوان ایرانی که ساکن روسیه بود و منو با اسم سرچ کرده بود و برای من در صفحه شخصی پیام داده بود که من این برنامه رو از روسیه میشنوم و یادداشت برمیدارم حتی نکته ها رو و خیلی ابراز خوشحالی کرده بود. خوشحالیش دوچندان شد برای من که صدای ما اون ور مرزها به گوش شنوندگان ایرانی میرسید.
حتی همین امروز جلسه داشتیم با مدیر محترم گروه و درباره برنامه صحبت میکردیم. خب ما شنوندگان خیلی خیلی زیادی داریم که همین هفته گذشته دوستانی از چابهار، از تربت جام، از استان گلستان، از مینو دشت پیامک داده بودن و برای ما خیلی جالبه که دوستان در سراسر ایران شنونده برنامه هستن و یا حتی از آرشیو شخصی خودشون دارن استفاده میکنن و برنامه ها رو دانلود میکنن و برای خودشون نگه میدارن به عنوان منابع درسی و منابعی که میتونن ازش یاد بگیرن، که هدف اصلی ما هم در این برنامه همین بود که دوستان در سراسر ایران بتونن دسترسی داشته باشن به آموزش داستان نویسی. خیلی ممنونیم از دوستانی که همراهی میکنن و شما خان برزوی. اما در مورد این داستان بگم که به نظرم داستان کاملا شکل گرفته بود، اون تعلیقی که ما توقع داریم از داستان کوتاه در داستان وجود داشت و پایان بندی درخشان که همیشه در داستان خیلی نقطه قوت میتونه باشه توی این داستان به نظرم وجود داشت.
ضربه نهایی بله. که باید بزنه به مخاطب با همون جمله‌ای که هر جوری باشه باشه ولی دردش کمتر باشه زده شد. لطف کنین دوستان عزیز، خواهش میکنم وقتی برای ما داستان یا داستانک میفرستید حتما نام و نام خانوادگی خودتون رو به طور کامل بنویسید تا بتونیم اینا رو در سایت قرار بدیم، با نام عزیز و گرامی خودتون دیگران هم بخونن و استفاده بکنن و در آرشیو خودتون نگهداری بکنن.
خانم برزوی، یه بخشی توی این داستان وجود داشت که یک تصویر سازی ذهنی ایجاد کرده بود، تصویری داده بود که پسرک پول خوردار رو با تکه های قلک جمع کرد و ریخت توی جیبش.
یه جوری عجله کاری داشت یا یه جوری به قول معروف حتی ممکن بود دستش با او تکه های قلک ببره.
نویسنده نوشت با ذوق به طرف مغازه رفت. این تضادهایی که وجود داشت به نظرتون چقدر توی داستان تأثیر گذاشته بود؟
تأثیر گذاشتنش این نیست که بالاخره بچه در هر صورت حامیش پدر و مادر هستن، یعنی از هر جایی ببره پناهش در نهایت پدر و مادر هستن، حتی اگر کتک هم بخورن و نوع تربیت اون خانواده اینجوری باشه بازم و اگر لبخندی از لب پدر مادر ببینند خوشحال میشن. بچگی های خود ما کتک هم خوردیم ولی لذت بودن در کنار پدر مادر هم فراموش نمیکنیم. به نظر من اشکالی نداره بچه ذوق داشته باشه برای اینکه یه هدیه‌ای بده که هم دردش کمتر باشه و هم شاید پدر رو مجاب بکنه به اینکه دیگه نزن، ببین من چقدر دوستت دارم، ببین حتی دستام مثلا ممکنه با تکای قلک بریده، ببین من پس انداز خودم دارم برای تو خرج میکنم، دیگه بسته، دیگه نزن پدر من، کتک نزن. و به نظر من خیلی داستانک تاثیرگذاری بود، یعنی کلی پشتش درس روانشناسی، کلی پشتش درس زندگی بود، مثل همون داستانکای کوتاهی که گفتیم یادم رفت و فنجان ریختم، پشتش یه عشق برباد رفته بود، یا کفش کودک برای فروش، پشتش یک کودک متولد نشده و یا کودک متولد شده و بعد از دنیا رفته بود، اینم پشتش کلی درس بود برای زندگی.
امروز هم همراه شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگه در زمینه آموزش نویسندگی به نام شور داستان نویسی، نوشته دونالد ماس، سال انتشار 1396، تعداد صفحات 368. با هم بخشی از این کتاب رو مرور میکنیم. اگر دست به قلم برده اید تا تا داستانی خلق کنید محال است خالی از شور و شوق باشید. این کاری نیست که آدم‌های بی‌عاطفه و احساس طرفش بروند. اگر عشق را می‌شناسید، اگر درست و خوب زندگی کرده اید، پس داستان‌هایی در دل دارید. داستان‌هایی که تماماً برای شماست. وظیفه شما در قبال این داستان‌ها این است که آنها را به شکل تکراری روایت نکنید. این کتاب شامل نکته‌های کیمیاگونه‌ای است که می‌تواند الهام بخش شما در خلق چنین آثار ماندگاری باشد و تفاوت‌های یک کار متوسط با اثری فراموش نشدنی را به شما نشان دهد. تمرین‌های غنی کننده در پایان هر بخش به شما می‌آموزد که چگونه تکنیک‌های عملی را در اثر خودتان به کار بگیرید و نمونه‌های متنوع و پرمایه از رمان‌های درجه یک معاصر نحوه کاربرد تکنیک‌های مطرح شده را در داستان‌های واقعی نشان می‌دهد. در یک کلام، شور داستان نویسی به شما یاد می‌دهد که چگونه تجربه‌های زیسته خود را به داستان‌هایی تأثیرگذار، اصیل و درخشان تبدیل کنید. امیدوارم با تهیه کتاب شور داستان نویسی از مطالب مفید این کتاب استفاده کنید.
خیلی متشکرم از حضور همگی شما عزیزان، خسته نباشید و امیدوارم که صحبت‌ها و آموزه‌های امروز هم برای شنوندگان و علاقه‌مندان به نوشتن در منزل کاربردی باشه. سپاسگزارم و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو شنیدید دست به قلم بشید و اگرچه چندی نفر برای ما داستان‌های بسیار بسیار جذاب و خوبی فرستادند، اونهایی هم که هنوز شروع نکردن شروع به نوشتن کنند و خالق آثار خودشون باشند. اگر تمایل دارید در این برنامه حضور داشته باشید یا داستان‌هاتون در این برنامه برای شنوندگانمون خونده بشه، به شماره 30558 تکرار می‌کنم 30558 شماره همیشگی رادیو فرهنگ پیام ارسال کنید. فقط فراموش نکنید نام خانوادگی، شماره تماس و اسم برنامه من می نویسم رو حتما قید کنید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار شما.
حالا حق و تکلیف.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه قطعا باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم من مسئولیتمون انتخابو بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خدایی که دانا و تواناست. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شرمندگان عزیز و ارجمند. لحظه هاتون به خیر و شادی. امروز درباره نقش انتخاب های زندگی در تعیین سرنوشتمون صحبت میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. در در تعریف واژه انتخاب در فرهنگ اصطلاحات اینطور اومده: انتخاب فرایند روانی شامل قضاوت درباره نقاط ضعف و قوت گزینه‌های مختلف و برگزیدن یکی یا چند مورد از اونهاست. در این تعریف تاکید بر اینه که 1. انتخاب فرایندی ذهنیه، 2. اینکه این فرایند ذهنی به قضاوت منجر میشه، 3. اینکه در فرایند انتخاب نقاط ضعف و قوت موضوع توسط شخص بررسی میشه و در نهایت از بین چند مسیر یا چند مورد یک مورد رو انتخاب میکنه. و البته آدم ها در این زمینه متفاوت از همند. بعضی از انتخاب های ما میتونن تأثیرات بزرگی در زندگی فردی ما بذارن. در زمینه مسائل اجتماعی هم همینطوره. بعضی از انتخاب ها میتونن در آینده ما و فرزندان و جامعهمون تأثیر قابل توجهی داشته باشن. پس به مطالعه و دقت احتیاج دارند. حالا خواهش میکنم نظر خانم دکتر پورفرخ رو درباره اهمیت انتخاب هامون توی زندگی بشنوید. خانم دکتر پورفرخ روانشناس هستند.
میدونیم که انتخاب و نیروی اراده از جمله خصوصیاتیه که ما رو به عنوان اشرف مخلوقات از سایر موجودات جدا میکنه و ارتقا میبخشه. و شاید به همین دلیله که قدرت انتخابه که زندگی برای ما یه معنای تازه و جذاب پیدا میکنه. گاهی مجبوریم به خاطر انتخاب هامون تشویق بشیم و طعم لذت رو تجربه کنیم و گاهی با انتخاب هامون دچار چالش میشیم.
شأن آدمی رو بالا به خاطر اینکه باعث نمیشه که یه چیزی رو بهت بقبولونن. اینطوری درست نیست.
مطمئنی که انتخاب خودت. آره انتخاب خودت هم تلاش کردی.
وقتی که خودم انتخاب میکنم شأنم رعایت شده دیگه. انگار یه احترامیه که به ما گذاشتن که یه نفر انتخاب کنه.
این احساس آزادی عمل باعث میشه که توی فرهنگ ما خیلی تاثیر بذاره.
چیا برات مهمتره وقتی میخوای انتخاب کنی و چیا رو مد نظر میگیری؟
خب کسی که توانایی و قدرت اداره کردن بهتری داشته باشه.
اگر فکر میکنی یکی توی این همه آدم داره حرف دل تو رو میزنه، انتخابش کن. اگر انتخاب نکنی، هی قور نزنی چرا اینجوریه، چرا اونطوریه ها.
تو اونی که شعار نمیده انتخاب کن.
به اون نماینده رأی میدم که ایشونم بره از ما در مجلس بتونه اون عقیده ما را در نظر بگیره.
اینجا ایران.
مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در توسعه، پیشرفت و اتخاذ تصمیم‌های بزرگ در کشور داره، چرا که پیشرفت در سایه قوانین خوب حاصل میشه و از اونجا که مجلس در رأس امور و ناظر بر همه دستگاه‌های اجراییه، توسعه کشور با انتخاب نمایندگان شایسته است که محقق میشه.
همه مسئولین مسابقه در خدمت به مردم را هدف قرار بدن، یک نهضت خدمت به مردم به راه بیاندازن. البته کار مسئولین و وظیفه اونها خدمت به مردم هست، اما گاهی انگیزه های گوناگون اونها را از کار اصلی باز می دارد، می افتن توی ملاحظات و مسائل گوناگون دیگر. سعی کنن به این مردم مؤمن، به این مردم ارزشمند و با کرامت هر چه می توانن خدمت بکنن.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.
رب تقرب
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
سوز ما این لذت تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
این روغن تبرکه
باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
شب شما مخاطبان ارجمند به خیر. همچنان شما رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها. اما سر دلبران عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
سر دلبر.
سالهای 1332 و 1357 هر دو یک اتفاق مشابه را در خود جای دادند. قیام یک ملت علیه یک شاه که هر دو مورد به پیروزی میرسند اما سرانجام یکسانی ندارند. در سال 1332 در پی قیام مردمی ایران و ملی شدن صنعت نفت، شاه ایران مجبور به ترک کشور می شود. اما نبود رهبری مقتدر و هوشمندانه در جریان انقلاب مردمی ایران، نهضت ملی شدن نفت را با شکست مواجه می کند. طولی نمی کشد که محمد رضا با کودتای آمریکایی انگلیسی دوباره به قدرت باز می گردد و حکومت مستبدانه خود را با بی‌رحمی بیشتر ادامه می دهد. این روند اما با مانع مستحکمی به نام آیت الله العظما روح الله الموسوی الخمینی روبرو بود. امام آرام آرام در حال بیدارسازی ملت و افزایش فشار بر حکومت است. 19 دی ماه 56 مردم قم در دفاع از امام خمینی راهپیمایی می‌کنند. حمله پلیس و نیروهای امنیتی به مردم به درگیری شدید منجر می‌شود. قیام مردم قم سکوت سنگین جامعه را به هم می‌ریزد. 29 بهمن 56 40 شهدای قیام قم در تبریز به رویارویی مردم و نظامیان پهلوی منجر می‌شود. امواج 40 در 40 در سراسر کشور در حال گسترش.
13 شهریور صبح روز عید فطر، مردم دسته دسته و گروه گروه از طریق جاده قدیم شمیران به طرف قیطریه در حرکت.
این راهپیمایی 16 شهریور به سمت میدان شهیاد آزادی تکرار می شود و پهلوی را به شدت نگران می کند. شریف امامی عصر همان روز جلسه شورای امنیت کشور را تشکیل می دهد. راه حل شورای امنیت برقراری حکومت نظامی است.
از ساعت 6 صبح روز جمعه 10 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام می‌کند.
مردم بی توجه به اعلام حکومت نظامی به خیابان‌ها می‌آیند. شدیدترین درگیری در میدان ژاله رخ می‌دهد که به خاطر همین کشتار به میدان شهدا معروف می‌شود.
نفسم در نمی‌آید. جمعه حسن.
در همان ایام خانه امام خمینی در نجف محاصره می شود. امام قصد خروج از عراق و عزیمت به کویت را دارد اما کویت اجازه ورود نمی دهد.
اینجا برای اینها محصور داشت به واسطه محصور ما نخواستیم اینها در محصور را بگوشن.
امام در مشورت با حاج احمد آقا تصمیم دیگری می گیرد. 14 مهر 57 ساعت 16:50 امام به فرودگاه اورلی پاریس می رسد.
من این طرح رو بردم و به عرض رسوندم و قبلا اشاره کردم که علازت انقلاب اول باید بکوبین، بعد ببینید چرا انقلاب شده. اگر معطل بشین انقلاب موفق میشه.
سفیر آمریکا به واشنگتن گزارش میدهد که رژیم شاه در خطر است. کارتر دستور نشست فوری میدهد. کارتر به جنرال هایزر مأموریت داد تا اوضاع را به میل آمریکایی ها سامان دهد. شاه این بار بختیار را که از جبهه ملیون بود به عنوان نخست وزیر معرفی میکند تا بدین صورت اوضاع را آرامتر کند. محمد رضا برای بار دوم در طول حکومت خود از کشور فرار میکند.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
رهبر نهضت مصرانه در صدد بازگشت به ایران است. دربار پهلوی نقشه‌های خطرناکی دارد. 12 بهمن ماه 1357 امام خمینی پا به خاک ایران می‌گذارد. ژنرال‌های شاه از قدرت خمینی و مردم مات شده اند.
خیابونا مثل اقیانوس اطلس که در طوفان باشه موجود. شرایطی بود که دیگه کاری نمی‌شد.
آمریکایی ها دیگر جزیره ثباتشان را از دست رفته می‌بینند. بختیار هم از کشور می‌گریزد و انقلاب در 22 بهمن ماه به پیروزی نهایی می‌رسد.